ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران میگوید تحریم تسلیحاتی شورای امنیت علیه این کشور پایان یافته است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تعداد مبتلایان بیماری کرونا در ایران از 500,000 نفر عبور کرد. و شارمین مهمندی نژاد از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. وزارت خارجه ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد از امروز یک شنبه 27 مهر ماه تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل و همه محدودیت‌های انتقال اقلام تسلیحاتی به و از ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن به صورت خودکار خاتمه یافته است. بر اساس این بیانیه، جمهوری اسلامی می تواند هر گونه سلاح و تجهیزات لازم را از هر منبعی بدون محدودیت قانونی و صرفاً بر اساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود درباره ممنوعیت مسافرت شماری از مقام‌های نظامی این کشور نیز اعلام کرد که تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو سازمان ملل که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران اعمال می‌شد، به صورت خودکار پایان یافته است. تحریم تسلیحاتی علیه ایران از سال 2007 تا کنون برقرار است، اما مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام ضمیمه آن بود، این تحریم ها قرار است 18 اکتبر 27 مهر ماه منقضی شود. با وجود این، آمریکا میگوید مکانیسم ماشه را فعال کرده و تحریم های تسلیحاتی ایران به قوت خود باقی است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه با اعلام شناسایی نزدیک به 4000 بیمار جدید به کوید 19 در کشور طی 24 ساعت گذشته اعلام کرد که مجموع مبتلایان به این بیماری در کشور از 530 هزار تن فراتر رفته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت که 27 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. در همین حال ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران هم میگوید تا کنون 14931 نفر تنها در تهران به خاطر کرونا جان خود را از دست دادند. همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره وضعیت کرونا در تهران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم پیشنهاد داده که تهران و برخی کلان شهرها دو هفته به طور کامل تعطیل شوند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. درود بر شما آقای دکتر عطاری، خوش اومدید به این بخش خبری. اول بفرمایید که چه عواملی باعث شده که وضعیت تهران در خصوص شیوع کرونا اینقدر نگران کننده بشه؟
با درود خدمت شما و شنوندگان گرامی، به هر حال وقتی که توجه به نظرات کارشناسان انجام نشه و توجهی به هر حال مجموعه اقداماتی که لازم هست تا جلوگیری بشه از بروز همچین فاجعه‌ای، این اتفاق قابل پیش بینی هست و پیش بینی میشد و حالا هم مطابق پیش بینی ها داره انجام میشه. فراموش نکنیم که کرونا به اتمام نرسیده و حتی با این چند هفته های هم که مراقبت های جدی انجام بشه، اتفاق خاصی در همگیری و در واقع کرونا برای آینده نخواهد افتاد و باید این اقدامات جامع، اقدامات همیشگی باشه تا زمانی که برسیم به اون نقطه‌ای که بگیم ما تونستیم این بیماری رو کنترل بکنیم.
آقای دکتر عطاری، به نظر میرسه که پیشنهاد تعطیلی کامل دو هفتهی تهران با مخالفت برخی ها در ستاد ملی مبارزه با کرونا روبرو شده. آیا در رابطه با همین اقداماتی هم که شما بهش اشاره کردید، یه تعطیلی دو هفتهی میتونه افزایش شیوع کرونا رو در تهران رو جلوش رو بگیره؟
خب البته هر اقدامی که باعث این بشه که تماس‌های مردم با همدیگه کمتر بشه، منجر به این بشه که اون فاصله گذاری اجتماعی حفظ بشه، منجر به این بشه که حضور در مجامع عمومی، حضور در اجتماعات توسط مردم کم بشه، منجر به این بشه که سفرهایی که لازم نیست اونها انجام نشه، همه اینها یا اجتماعاتی که اصلا ضرورتی نداره برگزار بشه، اینها میتونه کمک کننده باشه و میتونه نقطه‌ای باشه برای شروع این اقدامات و شروع این در واقع جدی گرفتن پروتکل‌ها. اما این کافی نیست. من عرض کردم که بیماری نیست که به نقطه کنترل رسیده باشه. بیماری هست که فعلا حالا با ما هست و نیاز هست که یک بستر کلی طولانی مدت همراه با اقدامات اساسی و تفکر طولانی مدتی انجام بشه تا بتونه این بیماری تلفات کمتر ایجاد بکنه در بستر این در واقع تفکر طولانی و دراز مدت، میتونه اقدامات دو هفتهی، چهار هفتهی، یک ماه، دو ماهه کمک بکنه که پیک های شدید رو کنترل بکنه و با یک وضعیت قابل کنترلی برسید. اما اگر فقط مسئله در حد همین دو هفته باشه و بعدش به امان خدا رها بشه و هیچ این اقدامات ادامه پیدا نکنه، اینها نمیتونه تنها موفقیت آمیز باشه.
در میان آقای دکتر عطاری، معمولا در فصل پاییز هوای تهران به شدت با آلودگی ناشی از ذرات معلق سوخت خودروها و کارخانه ها روبروست. این آلودگی هوا هم گفته شده که در افزایش شیوع کرونا که نه در بدتر کردن حال بیماران کرونایی تأثیر گذاشته. این مسئله چقدر الان میتونه تأثیرگذار باشه؟
بله، همونطور که فرمودید، خب آلودگی هوا بیشتر در زمانی افزایش پیدا میکنه که ما جریان هوا رو زیاد نداریم و هوا خیلی جابجا نمیشه و از طرفی باقی موندن این مقدار هوا و عدم جابجایی اون سرعت انتشار رو بیشتر میکنه و در این زمان هست که باز مردم با بستن درهای خونه ها، با بستن پنجره در خونه و همچنین هوا باز به هر دلیلی که جریان هوای بیرون خیلی در به داخل انتقال پیدا نمی‌کنه و هوا جریان پیدا نمی‌کنه، انتشار بالا میره. در کنار این انتشار بالا و همه‌گیری و واگیری بیشتر این بیماری در این زمان، میزان مرگ و میر و عوارض هم بالا هست، چون همونطور که می‌دونیم یکی از عواملی که تأثیر میذاره در بیماری های تنفسی آلودگی هواست و اصلا خودش میتونه مشکلات تنفسی بیشتری ایجاد بکنه. حالا اینو در نظر بگیرید، برای فردی که مبتلا به کرونا هم شده، این بیماری خودش تأثیر گذاشته بر سیستم تنفسی و در کنار این آلودگی هوا هم تشدید کرده. اینها میتونه عوارض بیماری کرونا و حتی مرگ و میر رو بسیار بالا ببره، کما اینکه گزارشات میدانی که همین اکنون هم در بیمارستان‌های خصوص تهران داره گزارش میشه، اینها رو تایید میکنه که متاسفانه میزان مرگ و میر در زمان آلودگی هوا بالاتر بوده.
به عنوان پرسش پایانی یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر عطاری. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران علیرضا رئیسی، اجرای سیاست ایمنی جمعی در برابر کرونا غیر ممکن هست و گفته که فقط 15% جمعیت ایران به کرونا مبتلا شدن و اگر این سیاست بخواد اجرا بشه خیلی خطرناک هست. نظر شما چه است؟
دقیقا همینطوره. من در این فرصت کوتاه عرض بکنم که همه گیری جمعی یا اون ایمنی گله‌ای تنها در مورد بیماری هایی هست که عوارض زیادی ندارن یا واکسیناسیون و ایمن سازی که کسی رو تهدید به مرگ یا خطر نمی کنه. ولی در مورد بیماری کووید 19 یا همین بیماری کرونا، به دلیل این که اگر ما اجازه بدیم همه مردم بدون کنترل دچار بیماری بشن، بیماری زایی عوامل باعث بدتر شدن وضعیت بیماران و همچنین مرگ و میر بسیار بالاتر میره، که این امری هم غیر انسانی و غیر ممکن هست که ما اجازه بدیم یک جمعیت بسیار زیادی مبتلا بشن برای اینکه ایمن بشن، به دلیل اینکه امکان مرگ و میر در اونها هست. و به همین دلیل این موضوع در مورد کرونا غیر علمی، کاملا غیر علمی هست و این میتونه تنها اسمش انتخاب طبیعی باشه، نه یک مسئله همگیری عمومی یا اون ایمنی.
بسیار ممنون. دکتر کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به آمارهای بالای کرونا در ایران و به ویژه در تهران، که به گفته ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران تا کنون حدود 15,000 نفر رسیده. این آمار رسمی است. بسیاری از منابع داخلی و خارجی مستقل برآورد میکنن که آمارهای کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمارهای رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و مقامات رسمی در این کشور هست. و اما برگردیم به خبر نخستمون. وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه در بیانیه‌ای از پایان رسیدن تحریم تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی و نظامی طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت خبر داده. این در حالی است که آمریکا میگوید که ناقضان تحریم تسلیحاتی ایران را مجازات خواهد کرد. در همین زمینه گزارشی بشنویم از همکارم رضا ولیزاده.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی بامداد یک شنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت اقدامات و خدمات مالی مرتبط با خرید و فروش سلاح و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران وضع شده بودند، به صورت خودکار به پایان رسیده است. وزارت خارجه همچنین میگوید تسلیحات غیر متعارف و کشتار جمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. روسیه در ماه گذشته میلادی گفته بود آماده تقویت همکاری‌های نظامی با تهران است. چین هم از آمادگی برای فروش سلاح به ایران بعد از 27 مهر خبر داده بود. اگرچه پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صراحت اعلام کرد ناقضان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی مجازات می شوند. وزیر خارجه آمریکا هم پیشتر در 31 مرداد تاکید کرد ایالات متحده با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیک مانع خرید و فروش سلاح میان ایران و چین و روسیه خواهد شد. نخستین واکنش خارجی به پایان تحریم تسلیحاتی ایران از سوی سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه مطرح شد که گفت مسکو از تحریم‌های آمریکا نمی‌ترسد، چرا که به آنها عادت کرده و روسیه در حال توسعه همکاری‌های چند وجهی با ایران است. به گزارش خبرگزاری تاس، سرگئی ریابکوف در مورد همکاری در حوزه نظامی هم گفت این به نیاز طرفین بستگی دارد و آمادگی متقابل برای چنین همکاری‌هایی به روشی آرام ادامه خواهد یافت. سفیر روسیه در تهران هم از پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی استقبال کرده و گفته است این باعث تسهیل تعامل نظامی تهران مسکو می شود. در ایران رسانه‌های وابسته به دولت و مقام‌های دولت حسن روحانی به تبلیغ گسترده‌ای برای پایان تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی پرداخته و آن را یک پیروزی بزرگ توصیف می کنند. اما دیگر مقام‌های حکومتی چندان توجهی به این موضوع نشان ندادند. تا آنجا که حسام الدین آشنا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری با انتقاد از این بیتوجهی در توییتر خود نوشت در عجب است از جماعتی که دائما از نبرد نظامی سخن میگویند اما از شکست شدن حصر تسلیحاتی و صنایع دفاعی ایران دم نمیزنند و وقت آن است که نیروهای مسلح و وزارت دفاع درباره اهمیت این موفقیت روشنگری کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه هم در توییت‌های جداگانه پایان تحریم تسلیحاتی تهران را پیروزی برای آرمان چند جانبه گرایی و نیز صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه توصیف کردند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام زمینه آن بود، تحریم تسلیحاتی ایران در پایان سال پنجم و بامداد یک شنبه 27 مهر ماه باید به پایان برسد. آمریکا مرداد ماه سال جاری تلاش کرد قطعنامه ای را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند، اما 13 عضو از 15 عضو شورای امنیت با آمریکا همراه نشدند.
گزارش همکارم رضا ولیزاده بود. اما شارمین مهمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی پس از حدود 4 ماه بازداشت روز یکشنبه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. زهرا کریمی همسر این زندانی در پیامی توییتری ضمن انتشار این خبر نوشته که هنوز از تبدیل قرار بازداشت آقای میمندی نژاد اطلاعی در دست نیست. مؤسس جمعیت امدادی امام علی اول تیر ماه سال جاری بازداشت و به توهین به رهبر جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. شماری از فعالان مدنی و حقوق بشر در داخل ایران و همراه نهادهای بین‌المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی شارمین میمندی نژاد هستند. و رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران از کاهش 50%ی فروش لوازم خانگی خبر داد و آن را ناشی از کم شدن قدرت خرید مردم خواند. اکبر پازوکی روز یکشنبه با اشاره به مسائلی از قبیل افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم گفت که بازار این محصولات تقریبا راکت شده است. به گفته رئیس اتحادیه لوازم خانگی، گرانی ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت نهایی محصولات خانگی شده است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی عباس هاشمی هم هفته گذشته از افزایش نرخ 130%ی مؤلفه‌های تولید نسبت به سال گذشته خبر داده بود. نرخ ارزهای خارجی از ابتدای سال جاری کنونی افزایش چشمگیری داشته است و از جمله قیمت دلار بیش از 2 برابر شده است. این بود چند خبر کوتاه و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. حدود 45 دقیقه دیگر یک بخش خبری تازه تقدیم شما خواهد شد.